أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله پنج دو مطلب رو عنوان میکنند. مطلب اول این بود که اگر کسی جاهل به حرمت بود و زنی که به او محرم یا ازدواجش با او حرام است رو عقد کرد جهلن به تحریم، امام فرمودن که لا حد علی، چون جاهل است حد ندارد. بعد مطلب دوم فرمود و کذا لا حد مع شبهه، اگر جایی وطی از روی شبهه انجام شد، عالم به حرمت نبود، شبهه داشت، همینقدر که وطی از روی شبهه انجام بگیرد مشتبه باشه، اینجا لا حد علی. کما اینکه اگر جهلن بود لا حد علی، مع الجهل به تحریم فلا حد علی، و کذا یعنی باز لا حد علی در اونجایی که با شبهه باشه. در اینجا یک جهت باید ما بحث کنیم که دلیل بر این که اگر وطی به شبهه باشد حد ندارد، حد ساقط است. شبهه دار للحد است، حد رو ساقط میکند. دلیلش چیست؟ این یک مطلب که این مطلب مهمی است. اینقدر میگیم هر جا شبهه هست حرمت نیست، هر جا شبهه هست حد جاری نیست، حتی وطی به شبهه ملحق به وطی صحیح هست. همینجور که اگر وطی صحیح باشد حرمت ندارد، حد ندارد، وطی به شبهه هم اینجوری است. چه دلیلی داره؟ اون دلیلی که دارع للحد هست، دلیلی که الملحق به فرمایش صاحب جواهر، الملحق للوطی به وطی صحیح، این وطی را ملحق به وطی صحیح میکند، دلیل چیست؟ این یک مطلب باید بحث بشه. و یک مطلب این که مراد از شبهه چیست؟ این شبهه‌ای که دار الالحد از حد و ساقط میکند و وقت رو ملحق به وقتی صحیح میکند، چه شبهه‌ای است؟ مراد از این شبهه چیست؟ میزان در شبهه چیست؟ اینم سمار یک بحث است که باید انجام بده. اما بحث اول، دلیل مسئله، دلیل بر سقوط حد در جایی که شبهه باشد. مرحوم آقای خویی استدلالی ابتداءً میکنه قبل از روایات در مبانی تکمله، ملاحظه بفرمایید. ایشون این استدلال را دارد، فرمود بر این که ان الزنا قد فسر بالفجور، تفسیر کردن، معنا کردن زنا را به فجور، میگن فجر به امرأتن، به جای اینکه بگن زنا به امرأتن میگن فجر. زنا تعبیر به فجور شده. فجور معناش این است که یه حالت عدوان، یه حالت عصیان حالت تجاوز باید باشد تا صدق کند فجور. فجور انجام داد یعنی فسقی مرتکب شد، چیزی که استحقاق نداشت را مرتکب شد، اینه میگیم فجور. پس در معنای فجور خابیده است عدم استحقاق، فعلی را که مستحقش نبود، حق نداشت، عدوانن، عصیانن، تجاوزن انجام داد. پس زنا تفسیر شده است به فجور، و فجور در جایی صدق میکند که یک حالت عصیان و تعدی و تجاوز و عدم استحقاق باشد. اون وقت اگر یه همچه وطی باشه از روی فجور، از روی عصیان، تجاوز، اینو میگیم زنا. در وطی به شبهه اینجور نیست، در وطی به شبهه تعدی نیست، تجاوزی نیست، عدوانی نیست، این خودش زیحق میدونه. وطی به شبهه هست براش که مشخص نیست حرمت. پس چون خودشو زیحق میداند، مستحق میداند، جایز میدونه برای خودش، از این جهت فجور صدق نمی کند. فجور در جاییست که حالت تجاوز و عصیانی باشد. فجور صدق نمی کند، زنا صدق نمی کند، چون تفسیر شده زنا به فجور. زنا که صدق نکرد، پس وقت ملحق به وقتی صحیح هست. عرض کنم که حرمت ندارد، حد ندارد. این یه وجه که مرحوم آقای خویی ذکر میکنن که بالاخره تفسیر شده زنا به فجور، و فجور مثل قصبه. چجور در قصب مال؟ یه وقت یه کسی تصرف در مال میکنه، یه وقت میگن قصب کرد. قصب ملازمه با یک حالت عدوان و تسلط بر مال غیر من غیر حقن، اونو میگیم قصد. فجور هم اینجوره، تعدی و تجاوز من غیر حق، مثل قصد. همینجوری که قصد رو میگیم تسلط بر مال من غیر حق، فجور هم یعنی وطی من غیر حق. در وطی به شبه صدق نمی کنن. وطی به شبه اینجور نیست که من غیر استحقاقن، عدوانن، تجاوزن، یه همچه حالتی داشته باشد. پس زنا صدق نمی کند، زنا که صدق نشد حد نداره. این یه وجه مرحوم آقای خویی ذکر میکنن. ولی خب عمده استدلال ما برای اینکه شبهه هر جا شد حد ساقط است، عمده استدلال و مستند روایات است. روایات متعددی در این باب هست، چند تاشو قبلا در باب این که می گفتیم علم معتبر است در اجراء حد، اونجا خوندیم چند تا روایت. یکی از روایات صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است. عرض کنم که قبلن هم خوندیم، قال لو ان رجلن دخل فی الاسلام و اقر به، اگر چنانچه کسی داخل در اسلام شد، آمد مسلمان شد و اقر به، اقرار به شهادتین به اون کلمه اسلام کرد، ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا، بعد از این که مسلمان شد، اقرار به اسلام کرد، مرتکب شرب خمر، زنا، اکل ربا شد، و لم یتبین له شیء من الحلال والحرام، و براش بیان نشده بود احکام اسلام، چه چیزهای حلال است، چه چیزهای حرامه، براش گفته نشده بود. امام فرمودن که لم اقوم علیه الحد اذا کان جاهلا، وقتی جاهل است حد برش جاری نمی کنم، الا ان تقوم علیه البینه مگر اینکه بینه علیهش قائم بشه که انه قرأ السورة التي فيها الزنا، مگر اینکه بینه قائم بشه که نه ایشون خبر داشت، میدانست سوره‌ای که در او عرض کنم که حرمت زنا بحث شده و الخمر و اکل ربا، این آیات این سور رو خونده. اگر بینه قائم شد که میدانسته حد جاری میشه، اما اگر بینه قائم نشد و خودش هم میگه من نمیدانستم، فرمود لم اقوم علیه الحد. و ازا جهل ذالک اعلمته و اخبرته، وقتی جاهل به احکام اسلام هست، نمیدونه شرب خمر حرامه، زنا حرامه، اکل ربا حرامه، اعلمته و اخبرته، امام فرمود بهش اعلام میکنیم، احکام رو براش میگیم، حرمت رو براش بیان میکنیم. فان رکبه بعد ذالک جلدته، بعد از این که بهش اخبار کردیم، اعلام کردیم، حکم الهی، حرمت رو براش گفتیم، اگر مرتکب شد تازیانش میزنیم و اقمت علیه الحد. ترجمه فرمودیم. پس این روایت خیلی روشن و صریح دلالت دارد بر این که این رکبه بعد ذالک جلدته، بعد از این که عالم شد حکم رو براش گفتیم، اگر مرتکب شد اون وقت تازیارش میزنیم و اقمت علیه الحد، اما اگر جاهل است حد برو جاری نیست. خب مراد از جهل، جهل همون شبه است. کسی که ان جهلن مرتکب میشد بخوام حد برش جاری کنیم، حد در مورد شبه است دیگه، معلوم نیست، نمیداند، براش مشتبه. و این روایت مورد شبهه حکمیه است، یعنی حکم الهی را نمیداند، شبهه موضوعیه نیست، در شبهه حکمیه است. کسی وارد اسلام شد، اقرار به اسلام کرد و حکم را نمیداند، پس روایت در مورد شبهه حکمیه. فرمود حد جاری نیست. مراد از حد هم تو این روایت اعم است از حد به معنای خاص و تعذیر، شامل تعذیر هم میشه، که در موارد شبهه تعذیر هم نیست. به چه دلیل میگیم حد در اینجا اعمه؟ چون سه تا حرام رو فرمود، عرض کنم که شرب الخمر و زنا و اکل الربا. امام فرمودن که اگر ادعا میکند که جاهل است، حکم بر حد برش جاری نیست و اعلام بش میکنیم، حکم حرمت زنا و شرب خمر و ربا رو برش میگیم، و اگر بعد از این که عالم شد مرتکب شد حد برش جاری میشن. خب در مورد اکل ربا حد خاص ما نداریم، در مورد شرب خم داریم 80 ضرب شلاق، در مورد زنا داریم، یا جلد است یا رجم است، اما در مورد اکل ربا حد خاصی ذکر نشده، تعذیر میشد. حرام است، حرام مسلم هست، حرام مؤکد هست، اما حد نداره. اگر کسی مرتکب شد تعذیر میشه، زندان میره، جریمه مالی میشد، امثال این. پس این که امام فرمود اعلامش میکنیم، یعنی حکم حرمت ربا رو میگیم، و اگر بعد از اون مرتکب شد اقمت علیه الحد، اینجا حد خاص نیست، پس حد شامل تعذیر هم میشه. در مورد شرب خمر و زنا حد خاص داره، اما در مورد اکل ربا حد خاص نداره، ولی فرمود اقمت علیه الحد، پس معلوم میشه حد به معنای عام است. این یه مثال، یه روایت از نظر سند صحیح است، روایت روشن. کسی که شبهه دارد، در شبهه حکمی البته، اینجا حد برش جاری نمیشد، چه در مواردی که اون حرمتی را که حرامی را که مرتکب میشد حد داشته باشد، چه اون حرامی که مرتکب میشد تعذیر داشته باشد. اگر جاهلن و معشوبه مرتکب شد بر او حد و تعذیر جاری نیست. این یک رو همون دیگه، همون شبه هم همونه دیگه. کسی که نمیداند همین جهل برای شبه میاره. کسی که جاهله جهلن بالمسئله مرتکب شد، آیا میشه حد بهش جاری کرد یا نه؟ میگیم حد ساقط است. در تعبیر شبه هم میشه در اینجا شبه حکمی است اینجا. حالا موضوعی رو میخونیم، روایت داریم. بله، عرض کنم که روایت قبلا هم خوندیم. روایت عرض کنم که یک از باب 14 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 2 و روایت 3 همین باب هم باز قریب به همینه، همین مطلب رو بیان میکنه. روایت دوم این باب، روایت عرض کنم که بله قبلا خوندیم روایت، اونم همینه که شخصی حکم اسلام رو براش خوندیم یا اقرار به اسلام کرد و بعد مرتکب زنا یا عرض کنم که شرب خمر یا اکل ربا شد، باز امام فرمود حد برش جاری نیست. روایت دوم و روایت سومم هر دو صحیح است. یکی صحیحه محمد ابن مسلم روایت دوی از باب، روایت عرض کنم که عبید الله ابن بله روایت دوم ابی عبیده حزا، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه ابی عبیده ابن حزا، ابی عبیده الحزا، اینا هم قریب به همون هستن و همون دلالت رو دارن. روایت بعد، روایت صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، روایت عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصله، یه قسمتی شاهد حرف ماست. ان رجلا اعجمیا دخل المسجد، یه مردی که عجمی بود، اعجمی بود، وارد مسجد مسجد الحرام شد، یلبی تلبیه میگفت و علیه قمیصه، با همون لباس دختری که قبلا پوشیده بود با همون وارد محرم شده، تو لباس دختری که تنش بود تو همون لباس محرم شده، وارد مسجد شد و تلبیه میگفت در حالتی که همون لباس تنش را پوشیده بود. دخل ان رجلا اعجمیا دخل المسجد، مسجد الحرام، یلبی تلبیه گویان و علیه قمیصه، لباس پوشیده بود، احرام نداشت. فقال لابی عبدالله، برخورد کرد به امام صادق علیه السلام، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي، که فردی هستم کارگر با دست خودم کار میکنم، واجتمعت لي نفقه، در اثر زحمتی که میکشیدم یه پولی نفقه حج برام جمع آوری شد، اومدم برا مکه، فحيث أحج لم أسأل احدن انشعی، وقتی حرکت کردم اومدم برای مکه از کسی نپرسیدم که چه کار باید بکنم، لم اسأل احدن انشعی، مثلا تو ذهنش بوده که خودش میدونه باید چه، براخره میرن مسجد الحرام نگاه میکند ببینه بقیه چجور طواف میکنن، خودش هم طواف میکنه، با این اعتقاد اومده. و افتونی به امام میگه، میگه حالا این جماعت مردم که مرا به این وضع دیدن افتونی، فتوا دادن برای من که ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی، گفتن که باید لباس دو پاره کنی پیراهن رو و از پایین از پا در بیاری، گر بخواد از سر بیرون بیارد در حال احرام محرم سرش رو حق ندارد بپوشاند. این پیراهن رو بخوای از سر در بیاری سر پوشیده میشه، جایز نیست. میگه اینا به من فتوا دادن که باید این کارو بکنی، پیراهن دو پاره کنی و از پایین از طرف رجل لباس رو در بیاری. عرض کنم که و ان حجی فاسد، میگن این کارو بکن، حجدم فاسد است، باید همین حج فاسد رو تمام بکنی. و ان علی بدنه، یه شترم باید برای این کاری که لباس دوخته پوشیدی و در حال لباس دوخته پوشیدن محرم شدی، باید یه شتر هم کفاره بدی و باز سال آیندن به حج فاسد رو دوباره به جا بیار. پس لباس از پا در بیار، حجم تمامش کن، حج فاسد رو یه کفاره هم شتر کفاره بده، سال بعدم به حج رو به جا بیار. میگه اینجور به من فتوا دادن. امام به او فرمودن که فقال له متى لبست قمیصک، چه وقت لباس رو پوشیدی؟ بعد ما لبیت ام قبل، پیش از این که تلبیه بگی لباس پوشیده بودی یا این لباس رو بعد از این که محرم شدی تلبیه گفتی پوشیدی؟ قال قبل ان اولبی، قبل از این که تلبیه بگم لباس پوشیده بودم، تو همون لباس بدنم که دوخته بود پوشیده بودم تلبیه گفتم، محرم شدم. فقال، امام بهش فرمودن فاخرجه من رأسک، یعنی هیچ این حرفو که زدن کندم یکم، لباس رو از سر بیرون بیار، لازم است پیرنو پاره کنی از پایین در بیاری. فاخرجه من رأسک، پس لباس رو بیرون بیار ولی لازم نیست از پا در بیار، از سر در بیار. اخرجه من رأسک فإنه ليس عليك بدنه، کفارم نداره، بدنه شتر قربانی کردن شتر لازم نیست، و ليس عليك الحج من قابل، سال آیندم نمیخواد بیه مکه حج به جا بیاری، همین حج رو تمامش کن، صحیح هم هست. ولیس علیک الحج من قابل، اون وقت این عبارت رو امام فرمود. این عبارت خیلی عبارت جامعی است، به طور کلی نه تنها در بحث حج، در تمام ابواب عبادات این عبارت امام میاد. فرمود ای رجلن رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، یک مطلب کلی امام میزان کلی دست دادن. ای رجل رکب امرن به جهاله، هر کسی که یه امری رو جهالت رو ندانستگی انجام بده، فای ای رجل رکب مرتکب بشه امرن به جهاله فلا شیء علیه، اونجایی که حرام است چون رو جهالت بود حرمت نداره، اونجایی که حد داره حد چون حرمت نداره حد نیست براش چون رو جهالت انجام داد، اونجایی که تعذیر داره تعذیر برداشته میشه، شبهه میخواد شبهه حکمیه باشد، ای رجل رکب امرا به جهاله میخواد شبهه شبهه موضوعیه باشد، میخواد شبهه شبهه عرض کنم که حکمیه باشد، میخواد تعذیر باشد اون حکمی که اینجا هست، میخواد حد باشه. به نحو کلی هر کس امری را فعلی را مرتکب بشد از روی نادانی و جهالت فلا شیء علیه. این روایت هم شبهه حکمیه را میگیرد، هم شبهه موضوعیه را میگیرد، موارد حد رو میگیره، موارد تعذیر رو میگیره، فرماد چیزی بر اون نیست. ولو عرض کردیم اینجا لفظ جهالته، اما بالاخره شبهه رو میگیره در جایی که برای انسان مشتبه هست، جاهل است دیگه. شخص جاهل همین جهل برای شبهه هست، نمیداند، واقع رو خبر نداره. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت در بله حالا سوال بود امام ازش کرده که یه وقت هست که بعد از تلبیه، یعنی احرامش درست بوده، توجه فرمودید؟ اگر چنانچه قبل از بعد از این که تلبیه گفت، یعنی در حال احرام لباس دوخته نداشته، پس لباس احرام عرض کنم که داشته، یا هر چه بوده این لباس دوخته رو بعد پوشیده، پس احرامش صحیحه. مثل این است که الان کسی بره محرم بشه، بعد یه لباس یه عبای رو دوشش میانده، حجش باطل نیست، اصلا چیز نیست، فقط میگیم یه کفاره بده، یه کفاره گوسفند میخواد که لباس دوخته، مثلا سرماش بود داشت میامد، یه پتو رو خودش انداخته اومد بعد از اینکه احرام شد، میگیم یه گوسفنده. لکمه به حج این که اونا بهش گفته بودن لباس به این صورت در بیار و کفاره شطور بده و حجت فاصله تمام کن و بعد اینا، ما اونجا چی در لباس دوخته محرم شده باشه، و الا اگر در حال احرام لباس دوخته نداشته، احرامش صحیح بوده، بعد این لباس دوخته مثل همین هست که یه عذری پیدا میکنن، کلا سرش میذاره که مثلا آفتاب رو سرش نخوره یا یه چیزی رو سرش میگیره در حال احرام، یه تخلف اینجوریست که میگن یه گوسفند قربانی. عرض کنم که بله، روایت در روایت پنج بله روایت سوم از باب 45 من ابواب تروک، از ابواب تروک احرام، در کتاب الحج جلد 12 وسائل صفحه 488. اینم یک روایت. روایت دیگر داریم باز، اینم معتبره ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل. ابا بصیر میگه از امام سوال کردم راجع به زنی که تزوجها رجل، مردی با او ازدواج کرد، فوجد لها زوجا، بعد از این که باش ازدواج کرد متوجه شد شوهر داره، فوجد لها زوجا. از عبارت سوال و سائل اینجور استفاده میشد که نمیدونست این زن شوهر داره، بعد فهمید. از جوابی که امام بعد میدن معلوم میشه که میدانستن، از جواب امام معلوم شد نه اینجور نبوده که نمیدونسته، فوجد لها زوجا، بعد پیداش کرد، زوج پیدا شد، نه که اینا نمیدونستن، بعد زوج پیدا شد، آمد. اینا از جواب امام اینجور معلوم میشه. ظاهر سوال است که نمیدونست. سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا. قال، امام فرمود علیه الجلد و علیه الرجم. اون مرد باید حد زنا بخوره، با زن شوهردار زنا کرده، و علیه الرجم اون زن هم چون شوهردار بوده باید رجم بشه. لأنه، این کلام امامه، از اینجا میفهمی میدانستن، لأنه تقدم به علم و تقدمت هیه به علم. این که میگی مرد باید جلد بشه، تازیانه بخوره، برای اینکه تقدم به علم، عالما میدانست این زن شوهر داره، رفت باش زنا کرد. و تقدمت هیه به علم، اون زن هم اومد با این شوهر کرد در حالتی که میدانست. پس از جواب امام که فرمود علیه الجلد و علیه الرجم لانه تقدم به علم و تقدمت هیه به علم، معلوم میشه میدونستن. پس تعبیر این که گفت فوجد لها، یعنی بعد زوج دیدندش، پیداش کردن و الا میدونستن این زن شوهر دارد. عرض کنم که امام فرمود باید اینها لانه تقدم به علم و تقدمت هیه به علم. از جواب امام میدونیم که فهم متوجه میشیم اینا عالمان بوده. وقت تعبیر امام که فرمود لانه تقدم به علمی مفهوم داره. این که فرمود علیه الجلد و علیه الحد برای این بود که عالم بود. خب مفهومش نیست که اگر عالم نباشد حد ندارد. پس باز اینجا تمسک میشه به این روایت، روایت معتبر است، به این که مفهومش دلالت دارد بر عدم حد. شبهه در این روایت هم شبهه موضوعی است. زن شوهردار مشتبه شده، اگر چنانچه بداند این زن شوهر داره و با او وعده بکنه زناس، حد داره. اگر ندانه و بعد معلوم بشه، الان در حینی که با او ازدواج میکند نمیداند این شوهر داره یا ندارد، شبهه موضوعی است. بنابراین در شبهه موضوعی هم باز حد ساقط است. روایت اول که خوندیم، اول و دوم و سوم، شبهه حکمیه بود. این روایت ابی بصیر شبهه موضوعی است. روایت وسطی عبدالصمد بشیر که خوندیم، اون روایت عام بود از شبهه موضوعی و شبهه حکمی. این چند تا روایت. بله بله، تزوجت، ازدواج میکنه. خب حالا چرا مسئله، اولی مسئله میگفتیم اگر کسی عقد کرد یک زنی را که شوهر داره، به خیالش با عقد درست میشه، میدانست شوهر داره و عقد کرد. عرض کنم که اگر نمیدانست اشکالی نداشت، اما چون میداند. روایت هم روایت، عرض کنم که چهار از باب، بله روایت پنج از باب 27 از ابواب حد زنا، روایت پنج باب 27 از ابواب حد زنا. یه روایت دیگه هم داریم که عمده روایت مشهور ما در که دارعه للحد است، این روایته، روایت مرسله صدوق رحمه الله. مرحوم صدوق نقل میکنه، قال مرحوم صدوق که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرعوا الحدود بالشبهات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرعوا الحدود بالشبهات ولا کفالت فی حد ولا شفاعت لا شفاعت فی حد ولا کفالت ولا یمین فی حد. اینم روایت چهارم از باب 24 از ابواب مقدمات الحدود. روایت مرسل است، از نظر سند ارسال داره. دلالتش دلالت تامه. ادرع الحدود به شبهات، دفع کنید حد را با شبهه. هر جا شبهه دارید، واقع رو نمیدانید، براتون مشتبهه، حد دفع میشه. پس از روایت استفاده میشد این که میگیم حد دار اون بر این شبهه دار اون للحد، برای تعبیر همین روایته که ادرع الحدود، دفع کنید، ساقط کنید حدود را به واسطه شبهه. اینجا عل حدود جمعه، محلای بعل فلام یفید العموم، تمام حدود رو میگیرد. ادرع الحدود میخواد حد جلد باشه، میخواد رجم باشه، تدفع به شبهه، حد سرقت باشه، قطعیت شبهه باشد جاری نمیشد، قتل باشه مثل زنای به عنف، اگر شبهه شد حد قتل جاری نیست. پس حدود همه اطلاع تعمیم دارد. جمع محلا به الف لام یفید العموم، تمام حدود رو میگیره. یه بحث قبلا داشتیم که آیا این حکم دار بودن حد شبه للحد، آیا این حکم مخصوص حد خاصه یا شامل تعذیر هم میشه؟ اونجا این بحث رو داشتیم، گفتیم اعم است به دو دلیل. یکی گفتیم به واسطه عرض کنم که فحوا اولویت، یا وقتی زنا که گناه فاحش است اعظم هست مورد شبه شد حدش ساقطه، در مورد تعذیر به طریق اولا. پس برامون فرماد ادرع الحدود، حد را دفع بکنید. اما ما میفهمیم به طریق اولا این حد شامل تعذیر هم میشه. به طریق اولا اگر جای تعذیر باشد با شبه دفع میشه. پس یک اولویت داشتیم که قبلا گفتیم، یکم القاء خصوصیت. چه خصوصیت دارد حد در مقام امام؟ در مقام بیان عقوبات الهی است. در عقوبت الهی عرض کنم که هر جا شبه شد اون کیفر از بین میره. میخواد حد باشد که مشخص شده میزانش مقدارش، یا تعذیر باشد که میزانش میخواد مشخص نشده. پس ما میگیم حدود اولا تمام حدود رو میگیره، حتی تعذیر رو هم میگیره، برای همین فحوا و القاء خصوصیت از لفظ حد. و مراد به شبهات هم اعم است، هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعیه. پس این روایت جامعی است. ادرع الحدود به شبهات، حد هر جا شبهه در شد ساقط است. لذا میگیم شبهه دارع حد است و ملحق است، الحاق میکند وتر را به وتر صحیح. همینجور که وتر صحیح عقوبتی ندارد، چیزی برش نیست، این وتر به شبهه هم مثل وتر صحیح چیزی برش نیست. عمده میموند سند روایت. پس از نظر دلالت خیلی وسیع گسترده و دلالت روشن. از نظر سند روایت مرسل است. منتها مرحوم امام رضوان الله تعالی مکرر در درسشون داشتن این مطلب رو که اگر مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علی صریحا نسبت بده به امام، به معصوم، بگه قال رسول الله، قال صادق، قال الباقر، اینجا اعتماد هست بشه. مثل مرحوم صدوق وقتی یک روایتی و قولی رو نسبت داد به معصوم، پیداست اعتماد داشته بشه. یه وقت میگه انا النبی، روی انا النبی، روی انا صادق، اونجا نه، میگه روایت شده است، اون اعتماد نیست، نقل روایت میکنه. اگر صدوق بفرماد روی عن النبی یا عن صادق نقل میکنه، اون اعتمادی بهش نیست، اینو میگه مرسل است، اعتماری نداره. اما اگر گفت که قال رسول الله، پیغمبر فرمود، امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، صریحا نسبت داد، ما میدونیم خود مرحوم صدوق اعتماد داشته و اعتماد صدوق برا ما به روایت کافی است که ما هم اعتماد پیدا کنیم. لذا اگر مرسل مثل صدوق است، کمتر از ابن ابی عمیر که نیست. ما مرسلات ابن ابی عمیر رو میگیم مثل مسند است، اعتبار براش قائلیم. چرا اعتبار براش قائلیم؟ میگیم چون ابن ابی عمر لا یرسل الا عن ثقه، به نحو ارسال نقل نمی کند مگر اینکه اعتماد داشته باشد. چون لا یرسل ارسال نمی کند الا عن ثقه، میگیم مرسلات ابن ابی عمر حکم مسند رو دارد. خب صدوق که کمتر از ابن ابی عمر نیست، بلکه بالاتره. لذا این جور مرسلات مرحوم صدوق که صریحا نسبت به امام میده، میگه قال رسول الله یا قال صادق، نسبت به معصوم میده، معلوم میشه ایشون اعتماد داشته و اعتماد ایشون برا ما کافی است. علاوه بر این که به این نحو مرحوم صدوق فرموده قال رسول الله ادرع الحدود، این از همین با، علاوه بر این مشهورم بر طبقش فتوا دادن. شهرت عظیمه ای داریم که این روایت و بزرگان در کتاباشون نقل کردن در ابواب مختلف و استناد بهش کردن، فتوا طبقش دادن. بنابراین پس هم مرسل صدوق است و نسبت داده صریحا، این اعتماد حاصل میشه. علاوه بر این مشهور بهش عمل کردن و عمل مشهور منجبر میکند ضعف سند را. بنابراین از نظر سند هم روایت اعتبار داره. میگیم شبهه دارع للحد است، هم عبارت روشن هم سند مورد اعتماد. و صلی الله علی سیدنا.